مختلف بخش بخش، حالا یا به وسیله به واسطه جبرئیل یا بدون واسطه، به قلب پیامبر نازل میشد و پیامبر اون رو به مردم میگفت و به کاتبان میگفتش که آیات قرآنی نازل شد و اونها رو بنویسید. قرآن سیر نزولش اینجوری بوده، این بخش اول سوال.
پس نوشته مکتوب مثل الواح حضرت موسی و اینها
نبوده که به صورت مکتوب در اختیار حضرت موسی قرار گرفته شد، بلکه به تدریج در به مرور زمان در طی 23 سال دوران رسالت پیامبر همینجور خورتور آیه و آیه یا سوره به سوره یا چند آیه به پیامبر نازل میشد.
بله.
این بعد پیامبرم میگفت مینوشتن و بعد از نوشتن به صورت مصحف در آمد.
بله.
این یه مطلب.
حالا جا اگر اجازه بفرمایید اینو با هر دو تا وجهش که هر منظوری شنوندمون داشته،
اگر منظورش
حالا با همون سوال قرآنی باز پیش بریم که آیا قرآن کتابیه که زندگی امامان رو نوشتن داخلش یا نه؟
زندگی یعنی مثلا مثل تاریخ زندگی، حوادثی که بر اینها پیش میاد، اگر مقصود این هستش نه.
بله.
ولی اگر مقصود این هستش که درباره شأنیت امام ها به اصطلاح چه شأنی ائمه دارن و این که اونها چه وظایفی دارن، اونها چه میکنن و در میان امت چه ها باید بکنن، این وظایف امامت رو تشریح کرده باشن، بله در قرآن به عنوان این که کتابی که وظایف امامت رو برای ما تبیین کنن
و این که چه کسی با چه ویژگی هایی
مثلا یا ایها الذین آمنوا، مثلا میگه که مثلا کونوا مع الصادقین، صادقین رو به ما قرآن معرفی میکنه، یا میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این شما از اولی الامر اطاعت کنید، وظیفه اولی الامر رو هم بیان میکنه. همینطور آیاتی
کسی که ظالم باشد امامت به اون نمیرسد، لا ینال عهد
الظالمین. اینها رو قرآن به این صورت که از اون جهت که ائمه امام هستند و وظیفه امامت دارن در قرآن یا به صراحت یا به اشاره برای ما بیان شده، این از این جهت اگر مقصود این هستش. ولی اگر مقصود این است که یک زندگی نامه نباشه نباشه. وجهی که من میخواستم عرض کنم اینه که آیا ما کتابی داریم که از جانب خدا آمده باشه؟
بله.
و در اون زندگی ائمه علیهم السلام بیان شده باشه؟ ببینید ما یک کتابی داریم به نام مصحف فاطمه سلام الله علیها. این مصحف فاطمه کتابی هستش که وقتی پیامبر از دنیا رفتن جبرئیل علیه السلام میومد محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها، از حوادث و وقایع و زندگی فرزندان حضرت و شیعیان و دوستداران و محبان حضرت رو بیان میکرد. اونها رو جبرئیل به حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت و حضرت امیر علیه السلام اینها رو مینوشت. مجموعه ای که از این سخنان که جبرئیل منتقل کرد و امیرالمومنین املا کرد و نوشتش، کتابت کرد، اون رو نوشت، اسمش شد مصحف فاطمه. در این مصحف فاطمه بعد از ریزترین حوادث زندگی امام ها در اونجا گفته شده، منتها اون مصحف فاطمه در اختیار عموم نیست، بلکه اون مصحف فاطمه در اختیار بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها در اختیار ائمه بوده، البته به بعضی از اصحاب در گذر زمان اون مصحف رو نشون داده بودن که مثلا به جابر نشون داده بودن، به بعضی های دیگه هم نشون داده بودن، ولی الان اون مصحف در اختیار حضرت حجت ابن الحسن بقیت الله العظم هستش، در اختیار ایشون هستش. اونجا تا ریز زندگی ائمه علیهم السلام در اون مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته شده بود.
حاجا یه شنونده دیگری از شنوندگان سوالی رو مطرح کردن به صورت پیامکی، سوال کردن که آیا درسته که حضرت علی علیه السلام بعد از تولد سوره مؤمنون رو تلاوت کرد؟ حالا بی ارتباط با همین سوالی که الان پاسخ فرمودید هم نیست، ضمن اینکه آجا قاعدتا سوال اینجوری تو ذهن مطرح میشه که با توجه به اینکه اون موقع هنوز قرآن نازل نشده بود امیرالمومنین علیه السلام سوره مبارکه مؤمنون رو تلاوت کردن، آیا این درسته یا نه؟
یعنی یه ذره تکمیل ترش کنم، میگم هنوز پیامبرم به
نبوت
نرسیده بود.
بله.
این سوره رو حضرت امیر علیه السلام در آغوش پیامبر شروع میکنه به تلاوت
طبق نقل. آیا این درسته یا نه؟
خب ببینید، ما وقتی یه روایتی رو میخواییم در معرض درستی و نادرستی قرار بدیم، یکی از راه‌هایی که پیامبر و ائمه ما به ما نشون دادن است که روایت رو به قرآن عرضه کنیم.
بله.
اگر محتوای روایت با محتوای قرآن همخوانی داشت و مخالفتی با قرآن نداشت، ازش میپذیریم، میگیم خب این استبعادی نداره و درسته. ولی بله. اگر مخالفت داشتش، میگیم این روایت رو ما میذاریم کنار و قبولش نمی کنیم. خب حالا ما میخواییم ببینیم که آیا ما میتونیم این روایت رو عرضه بکنیم به قرآن و در عرضه به قرآن مورد سنجش قرار بدیم درستی و نادرستیان رو. ببینید، ما میبینیم که وقتی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا میاد، حضرت مریم اونو در آغوش میگیره، از اون نقطه دور میاد کنار بنی اسرائیل، بعد میگه من روزه گرفتم، نمیتونم حرف بزنم، اگر سوالی دارید، اشاره میکنه به حضرت عیسی علیه السلام که میگه که از عیسی علیه السلام بپرسید.
بله.
حضرت عیسی اونجا چی میگه؟ میگه که انی عبدالله.
بله.
آتانی الکتاب، در آغوش مادر، هنوز انجیل نازل نشده، نبوتش نرسیده.
بله.
میگه که آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده ده. و جعلنی نبی یا و من رو پیامبر قرار داده و جعلنی مبارکن اینما کن و هر جا که من اونجا برم، اونجا باشم، من برکت و مفید هستم برای اونها و اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حیا. همینجور سوره میره، آیه میره جلوتر. ببینید، حضرت هنوز در آغوش ماده هستش، زبانش هم به طور معجزه آسا باز شده به عنوان اعجاز الهی.
بله.
میگه که من بنده خدا هستم، به من کتاب دادن، من پیامبر الهی هستم، نبی هستم، خدا منو نبی قرار داد. بعد توصیه های الهی را هم به خودش یکی یکی بعدن بیان میکنه.
بله.
چه استبعادی داری که قرآنی که هنوز بر پیامبر نازل نشده، پیامبرم که هنوز به نبوت نرسیده، امیرالمومنین علیه السلام سوره مؤمنون رو بخواند؟ درست شد؟ پس استبعادی نداره، همونجوری که حضرت عیسی داره این رو این کار انجام میده،
با اینکه اولا تو آغوش
مادر تازه به دنیا اومده،
کتاب هنوز بر اون نازل نشده، ولی ادعای داشتن کتاب رو میکنه
و میگه من پیامبرم هستم، نبیم هستم.
بله.
خب حضرت امیرم امام بوده، کتاب هنوز نازل نشده. خب این یه مطلب. ممکنه اینجا یه سوالی پیش بیاد، بگن که خب حضرت راجب خود حضرت عیسی هم همین سوال پیش بیاد، بگن که خب اگر هنوز این کتابی نازل نشده، حضرت امیر علیه السلام قرآنی نازل شده، این قرآن بس چجور میخونده؟ این از قرآن چجوری اطلاع داشته؟ این یه بحث دومیه. بحث دوم این استش که انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام یک وجود نوری دارند که اون وجود نورانی اونها مربوط به عالم قبل از دنیا هستش. حقیقت قرآن هم در اون عالم قرار داره. تمام کتب آسمانی هم در واقع جلوه هایی از قرآن هستن. اینطور نیستش که کتب بزا میگم قرآن مهیمن بر سایر کتاب های آسمانی هستش. بنابراین هرچه هست در قرآن، از حقیقت قرآن در اون عالم موجوده. وجود مقدس انبیا و وجود مقدس اولیا که در اونجا به صورت نورانی وجود به صلاح زندگی میکردن، یه حقیقت نورانی داشتن که البته اینا یه مقدار بحثش پیچیده است و ظرافت داره، اونجا با اون قرآن آشنا بودن و هیچ استبعاد ندارن. همونجور که حضرت عیسی میگه آتانی الکتاب، حضرت امیرم آیات سوره مؤمنون رو تلاوت بکنه. پس استبعادی ندارد از این جهت. ولی اینکه حالا مثلا کسی بخواد این رو از جهت ظاهری بپذیره یا نپذیره، دیگه اون یه بحث دیگری هستش.
بسیار متشکرم. خیلی ممنونیم از شما. نام امیرالمؤمنین آمد، عرض ادبی کنیم محضر حضرت. خورشید چراغکی ز رخسار علیست، مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست. هر کس که فرستد به محمد صلوات، همسایه دیوار به دیوار علیست. تقدیم میکنیم صلواتی رو به وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و سوالی رو از شنوندگان عزیزمون میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یا علی یا علی، لا فتا الا علی، سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا فتا الا علی، سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا فتا الا علی، سید و مولا علی، جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سرور علی،
جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سرور علی،
یا علی، یا علی، لا فتا الا علی، سید و مولا علی.
پرسمان قرآنی.
خواستم بپرسم این بحث قلوب در قرآن رو که داره، قلوب هم در مورد منافقین به کار برده شده، هم در مورد کفار به کار برده شده، هم در مورد مؤمنین، مثلا فی قلوبهم زیغون، یا ختم الله علی قلوبهم که در مورد کفاره، یا اینکه علی به ذکر الله تطمئن القلوب که در مورد مؤمنینه. این معنای قلب به چه معناست؟ یعنی همش تو قرآن به یه معناست؟ این نظر علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی هم اگه تو این زمینه بتونن برام بیان کنن ممنون میشن.
بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار و سوالی که مطرح کردن. خب حضرت بفرمایید، آیا این که برای منافقان کلمه قلب رو به کار میبره، برای کافران هم کلمه قلب رو به کار میبره، برای مؤمنان هم آیا همه اینها یک قلب است و منظور یک چیز هست؟ و حالا به ویژه درخواست کردن که اگر ممکنه نظر مرحوم علامه طباطبایی و نظر حضرت الله جوادی آملی رو هم بیان بفرمایید.
عرض کنم که ببینید، وقتی ما میخواییم در قرآن قلب رو بشناسیم، بعد ببینیم چه کارکردهایی رو به قلب نسبت داده شده. بله. وقتی ما اون کارکردهای قلب رو جمع‌بندی میکنیم، کنار هم میگذاریم، میبینیم که کارکردهای قلب یک بخشش مربوط به ادراکاته، یک بخشش هم مربوط به تحریکات و عواطف هستش.
بله.
ببینید، خداوند متعال انسان رو معجونی از چندین قوا و نیرو و عواطف و احساسات قرار داده. ما به وسیله حواس پنجگانمون محسوسات رو درک میکنیم، ادراک میکنیم.
بله.
به وسیله قوه عقل اینها رو تحلیل میکنیم، تبیین میکنیم. به وسیله نیروهای غریزی که خداوند در ما قرار داده، تمایلات شهوانی، تمایلات غضبانی، نسبت به بعضی چیزا متمایل میشیم، نسبت به بعضی چیزا متنافر میشیم، نفرت میگیریم، دوری میکنیم. همه اینها ابزاری هستن در وجود ما، اما اون کسی که این ابزار رو مدیریت میکنه و نتیجه‌ای که از این ابزار در اختیارش گذاشته میشه و منشأ تصمیم گیری میشه، قلبه.
بله.
همه این ادراکات و احساسات و محرکات که در وجود انسان وجود داره، وقتی کار خودشون رو انجام میدن، اون رو در اختیار قلب انسان میذارن و قلب بر اساس دریافتهای خودش و تمایلات خودش نسبت به کاری تصمیم میگیره که انجام بده یا تصمیم میگیره که انجام نده. لذا وسوسه های شیطانی هم به اصطلاح در این وسط به قلب القا میشه. از اون طرف وحی الهی هم به قلب القا میشه. اگر قلب این بله. وحی رو گرفت، بر اساس وحی عمل میکنه. اگر قلب وسوسه شیطان رو پذیرفت، بازم بر اساس اون وسوسه شیطان عمل میکنه و تصمیم میگیره. بنابراین قلب انسان یعنی اون مرتبه از وجود انسان که تصمیم نهایی را بعد از دریافت ادراکات و احساسات سایر قوا به عهده میگیره. این به اصطلاح اون چیزی که از آیات قرآن ما میتونیم دریافت کنیم. علامه طباطبایی نظرش این هستش که قلب همون روح و نفس هستش. یعنی در واقع هر جا که قرآن سخن از قلب میگه با توجه به کارکردهای قلب، ایشان نظرشون هستش که همون مقصود از به اصطلاح قلب همون روح و نفس انسانی هستش. وقتی میگیم لایعقلون لایفقهون اینجور چیزا میگیم، مقصود همون انسان هستش، روح انسان هستش. انسان از اون جهت که روحه، نه از اون جهت که جسمه. انسان از اون جهت که نفسانی هستش. بله. این از این جهت علامه نظرش اینه که ظاهرا در ذیل آیه 225 سوره بقره اونجا نظر خودش رو میگه. این عزیز میتونه بره اونجا مراجعه بکنه، ذیل آیه 225 سوره بقره. من آیت الله جوادی آملی رو حالا دقیقا نمیدونم که نظر خاصشون راجب قلب چیه، ولی در یکی از سخنرانی های ایشان من ملاحظه کردم که دیدم که نظر ایشون نیستش که قلب در واقع روح نمیخواد باشه. نمیخواد بگه قلب همون روحه، میخواد بگه که قلب بخشی از روح انسان هستش و اون همون چیزیه که عرض شد محل به اصطلاح ادراکات و احساسات سایر قوا میباشد. اینم نظر ایشونه که در یکی از سخنرانیاشون من دیدم. حالا نظر تفسیرشون در به اصطلاح تفسیر تسلیم چی بوده از اون اطلاعی ندارم.
آجا بین قلب و افعده تفاوتی هست که در قرآن گاهی تعبیر قلب به کار برده شده گاهی تعبیر افعده آمده؟
ممکنه که کارکردهای مثلا یه مختصر تفاوتهایی تو اینها بوده باشه. بعد ما آیات رو کنار هم قرار بدیم، اونجایی که فؤاد رو میگه و اونجایی که قلب میگه و حتی اونجایی که صد رو میگه. ببینید قبل از این که اینو بگم من یه مطلبی رو عرض کنم. انسان یه موجود بسیطیه. اینطور نیست ما تو اعضای ظاهرمون جسممون که نظر میکنیم میگیم خب چشم داریم، گوش داریم، زبان داریم، احساس لمس داریم، اینا مختلفه. ولی نفس انسان اینجوری نیست. نفس انسان یه چیز بیشتر نیست، ممتها حالات مختلف داره. گاهی وقتا اون حالت نفس رو بهش میگن قلب، گاهی وقتا اون حالت نفس رو بهش میگن صدر، گاهی وقتا حالت نفس رو میگن فؤاد، گاهی وقتا حالت نفس رو میگن عقل. بستگی به اون کار کردی که بهش نسبت داده میشه، ولی همه اینا خود نفسه. از به غیر از نفس ما چیز دیگری نداریم. ممکنه که یه تفاوت‌هایی هم بین فؤاد و قلب باشه که در قرآن بهش اشاره شده، ممکنه هم اصلا مترادف باشه. حالا این باید نیاز داره یه به طور تفصیلا این آیات رو کنار هم قرار بدیم و از کنار هم قرار دادن ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم که تفاوت‌هایی دارن یا نه. دو لفظ مترادف هستن که دلالت بر یک معنا میکنن.
بله بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از حضرت عالی. پس در یه جمله در واقع ما با توجه به کاربرد قلب در قرآن به معنای قلب میرسیم و قلبی که توی چه برای کفار گفته شده چه برای مؤمنین گفته شده یا منافقین، همه یک منظور رو دنبال میکنه و یک چیز هست و در واقع اون حالا طبق نظر علامه روح و نفس انسانه یا طبق نظر آیت الله جوادی بر اساس اون برداشتی که حضرت عالی فرمودید اجمالا برداشت کردید بخشی از روح و جانه، ولی به هر حال همشون یک چیز واحدن، فقط نوع برخوردش با اون ادراکاتی که براش میرسه و عکس العملی که القاعات الهی رو دریافت میکنه یا القاعات شیطانی رو دریافت میکنه کافر و مؤمن از همدیگه جدا میشن.
بله تصمیمش بر اساس اون ادراکات و تحریکاتیه که در وجودش قرار گرفته.
بسیار متشکرم از شما، همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه قرآنی که برنامه خودتون رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. یه فاصله میگیریم، سری به اتاق فرمان میزنیم و باز خدمت شما شنوندگان خوب برنامه خواهیم بود.
میخواستم سوال کنم از حاج آقا که من قرآن رو به فارسی میخونم، یعنی متاسفانه نتونستم یاد بگیرم. خواستم از ایشون بپرسم که خدا از دست من راضی هست نیست؟
خب حاج آقا بفرمایید.
عرض کنم که ببینید یه موقع استش که انسان از توانش خارجه، نمیتونه عربی قرآن رو یاد بگیره، در زمان طفولیتش جوانیش نتونسته، فرصت نکرده، یا به هر دلیلی این کار رو فرا نگرفته تا عربی قرآن رو تلاوتش رو. الان دیگه توی سنی هستش که دیگه اصلا دیگه از امکانش، از توانش خارجه،
برای اینکه آموزش ببینه و بخواد
بله بره دوره ببینه و عربی یاد بگیره و عربی قرآن رو تلاوت کنه، دیگه فرصتش و توانش براش نیست. خب این شخص میتونه با نگاه کردن هم از بخش عربی،
نگاه کردن، گوش
به
کردن
آیات قرآن از... و از طریق گوش کردن به صوتهایی که پخش میشه اون بهره عربیش رو ببره. اما این که گفتن خدا از من راضیه، هر کسی که به قرآن ایمان داشته باشه و به فرامین قرآن عمل بکنه قطعا خداوند متعال از او راضی هستش. خداوند متعال هدفش اینه که ما به قرآن ایمان بیاریم و به دستورات قرآن عمل بکنیم. اگر این خانم که این به اصطلاح قرآن رو به فارسی میخونه ایمان داره به قرآن و به دستورات قرآن عمل میکنه قطعا خداوند متعال از ایشان راضی هستش.
بسیار مشکل. در واقع اینجوری کلام حضرت عالی را من دوباره تعبیر کنم، به اینکه قرآن اگرچه خود خوندنش، تلاوتش و اینها ثواب عظیمی داره، اما قرآن کتاب ثواب نیست، کتاب عمله، و وقتی انسان عمل به آیات قرآن بکنه اون موقع مورد رضایت خدا قطعا قرار خواهد.
ثوابش هم به دنبال اون خواهد، اگر نه کسی هست. ایمان نداشته باشه یا به اون عمل نکنه، فقط قرآن رو تلاوت بکنه و حرفش تلاوت قرآن باشه، قطعا اون ثوابی از قرآن نمیبره.
بسیار متشکرم از شما، دست شما درد نکنه.
قرآن یک کتابی است که نمیشه در اطراف او با این زبانهای الکن صحبت کرد. قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده میکنند و میتوانند استفاده کنند، لکن اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز.
یکی از شنوندگان عزیز حاجو در پیامی سوال پرسیدن که لطفاً آیه 15 سوره حج رو تفسیر بفرمایید. خب خیلی اجمالی و کلیشون سوال رو مطرح کردن، با اجازه شما آیه شریفه رو میشنویم، ترجمهش رو هم میشنویم و بعد خدمت شما هستیم.
من فليمدد بسبب إلى السماء
هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند. ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود، ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند.
خب شنیدیم آیه شریفه سوره مبارکه حج رو و ترجمه اون رو هم شنیدیم. خدمت شما هستیم و جا بفرمایید توضیحاتتون رو.
بله، قبل از این که آیه رو تفسیرش رو عرض کنیم، یه نکته ای رو می خواهیم چون در ارتباط با این آیه هستش قبلش بیان کنیم، بعدم به آیه بپردازیم.
بله.
و این هستش که ببینید انسان در اثر یه سری عوامل خشم وجودش رو میگیره. خشمگین میشه، در اصل یک سری عوامل که باهاش ناملایم هستش خشمگین میکنه. وقتی این خشم انسان خیلی شدت پیدا بکنه، رفتار جنون آمیز ازش سر میزنه. فرض بفرمایید شروع میکنه با مشت و لگد به در و دیوار زدن، یا خدای نکرده به زبان فحاشی به دیگران فحاشی میکنه، یا به خودش مثلا لعن و نفرین میکنه. و اگر شدت خشمش انقدر زیاد باشه که حتی گاهی وقتا به خودکشی و انتحار منتهی میشه. این چیه؟ نتیجه خشمی که در اثر یه چیز ناملایمی اینو خشمگین شده. چرا این رفتار ازش سر میزنه؟ چرا اینجوری مش میزنه؟ چرا به زمین و زمان بد و بیرا میگه؟ حد میخواد با این کارا در واقع یه جورایی اون عامل خشم رو بزنه کنار، ولی در حالی که نه اون عامل خشم رو میتونه بذاری کنار، نه به اصطلاح این خشم خودش رو به اصطلاح جز آسیب زدن و گزند زدن به خودش هیچ کاری دیگه ازش سر نمیزن. بنابراین این رفتار جنون آمیز او دلیل بر این نمیشه که این بتونه با این کار اون عامل خشم رو چیکار کنه، کنار بزن. این نکته رو بگیریم. حالا ما میریم سراغ آیه قرآن.
بله.
در این آیه قرآن خداوند متعال این آیه رو یه مطلب هم عرض کنم دو جور تفسیر کردن.
بله.
یک تفسیرش اینه که گفتن که اینجا مقصود خطابش به کفار نسبت به پیامبر اسلام هستش. کفار قریش خب اینها خیلی پیامبر رو اذیت میکردن. دورانی که پیامبر در مکه بود، کفار قریش خب فکر میکردن پیامبر حالا یه جوانیه آمده چند سباهی حرفایی رو میزنه، کسی هم دورش رو نمیگیره، این حرفا مورد قبول کسی واقع نمیشه و خودش دست از این کار برمیداره میره.
بله.
ولی رفته رفته دیدن که آقا این پیامبر برای خودش همینجور داره افراد زیادی رو مؤمن میکنه. تو مکه خیلی از این آقازاده های اونها مؤمن شده بودن و این باعث خشم کفار قریش شد، لذا تصمیم گرفتن که پیامبر اسلام رو از میان بردارن. و پیامبر شبانه هجرت کرد به مدینه. وقتی وارد مدینه شد، اونجا یک حکومت قدرتمند اسلامی تشکیل داد و این بر خشم اون کفار قریش همینجور چیکار کرد؟ زیادتر کرد، ناراحتی و خشم اونها رو بیزاد. حالا قرآن خطاب به اون کفار قریش میگه که من کانه یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، اونایی که گمان میکنن خداوند نبی خودش رو پیامبر خودش رو در دنیا و آخرت اونو به اصطلاح یاری نمیکنه، فلیمدد به سبب الی السماء، برن یه سبب، یه تنابی، یک ریسمانی رو، سبب اینجا به معنای ریسمان هستش.
بله.
برن یک سبب و ریسمانی رو پیدا کنن و اینو از سقف خانهشون یا سقف آسمان آویزان کنن، ثم الیقطع، و خودشونو دار بزنن و خفه کنن. فلینظر، بعد از اینکه خودشون رو خفه کردن و به دار آویختن، فلینظر، نگاه کنن، هل یذهبن کیدهم ما یغیز، آیا این به اصطلاح کید اینها رو، اون چیزی که خشم اینها بود، آیا اینها رو به اصطلاح خشم و اینها رو از بین میبره، عامل خشم رو کنار میزنه، جز اینکه به خودشون آسیب بزنن کاری نمیکنن. این در واقع یک تفسیریه که نسبت به این آیه گفته شده. بعضی هم گفتن نه، اینجا لن ینصرهو ضمیرش به پیامبر بر نمیگرده، بلکه به خود اشخاص برمیگرده. میگه اونهایی که گمان میکنن که خدا در این دنیا و آخرت اونها رو یاری نمیکنه، گمان میکنن خدا اینا رو ول کرده، هیچ یاری نمیکنه و از این جهت خیلی خشمگین هستن، پاشن برن خودشون رو دار بزنن، ببینن با این دار زدن نظر خدا رو عوض میکنن، میخوان برای خودشون تدبیری بکنن که با این دار زدن مثلا نظر خدا رو عوض بکنن. این آیه در مجموع نظرش به این معنا هستش. حالا این دوتا تفسیر گفته شده، ولی تفسیر اول با سیاق آیات مثلا بیشتر به حقیقت نزدیکتره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم مجام. مجام فرصتمون به پایان رسید، اگر مطلبی دارید بفرمایید. عنوان کلام پایانی
من عرضی ندارم، امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده همیشه در کنار قرآن باشیم، در دنیا و آخرت از برکات قرآن بهره مند بشیم و هیچ وقت از قرآن جدا نشیم.
الهی آمین. خدایا ما رو با قرآن و اهل بیت زنده بدار، با قرآن و اهل بیت بمیران، با قرآن و اهل بیت محشور بفرما، مشمول